أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد بیان فرمایش مرحوم آقای شیخ انصاری شدیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ در بحث امکان تعبد به زن یه بحثی رو مطرح کردند که نهایتاً هم به یک قول منحصر به فردی از ایشون منتهی شده. بیان مرحوم شیخ در پاسخ به یک شبهه است که کسی به نام ابن قبه در مورد تعبد به زنون مطرح کرده. با اون گفته خدای سبحان نمیتواند زنون رو حجت قرار داده باشه، چون تعبد به زنون ینجر منه القبیح، ازش قبیح سر میزنه و هر چی که مستلزم قبیح باشه از خدای سبحان محاله نمیشه. چرا قبیح سر میزنه؟ گفتن به خاطر اینکه فرض بر اینه که احکام مصالح و مفاسدی داره، و چون مصالح و مفاسدی داره پس حتما یک چیزی گیر شما میاد اگر به حکم عمل بکنید، و اگر شارع به شما گفت به زنونتون عمل بکنید، یعنی در حقیقت برای شما این امکان رو فراهم کرده که اون مصلحت از دستتون بره، پس با دست خودش شما رو از به دست آوردن مصالح باز داشته و هو قبیح. در رابطه با این مسئله دیروز البته مفصل آخر وقت صحبت کردیم، دیگه دوباره توضیح نمیدیم. پاسخی که داده شده اینه که خب یه پاسخ این که بگیم اصلا مصلحتی وجود نداره، فی الواقع هرچه مصلحت هست در امر است، که این میشد همون تصویب چی؟ اشعری، یا به تعبیری بهش میگن موضوعیت برای امارات قائل بشیم، بگیم اماره طریق به واقع نیست، خودش موضوعیت داره، خودش سببیت داره، خودش باعث پیدایش یک مصلحت. که این مطلب رو خب مرحوم شیخ بهش اشاره میکنند و عبارتش رو از رو بخونیم خوبه. در صفحه 178 رو بگوینید: ان یکون الحکم، ابتدایشون البته اون 177 تون هم حالا خواستید، ابتدایشون میگن امارات یا طریقیت دارن یا سببیت دارن. اگه طریقیت دارن یعنی خودشون هیچ پوچ، اگه رسید به واقع فبا، نرسید فبا. اما اگر سببیت داره خود اماره مطابق اماره جعل مصلحت میشه. بعد میفرمایند که ان یکون الحکم مطلقا تابع این امارات باشه. این مطلقا رو روش دایره داشته باشیم، باهاش کار داریم. صفحه 178 بالای صفحه: ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الاماره، حکم تابع اماره باشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا آدم جاهل لا یکون فی حق الجاهل ما قطع نظر عن وجود هذه الاماره و عدمها حکمون. یعنی آدم جاهل اصلا حکم نداره، هرچه اماره میگه حکم شماست. فتکون الاحکام واقعیه مختصه فی الواقع بالعالمین بها، کسایی که عالم به احکامن، احکام واقعی دارن. خب این یه مقدار اینجاش با اون مطلقا نمیسازه، چون فرمودید حکم مطلقا تابع اماره است، یعنی که نه چه برا عالم چه برا جاهل، اما بعد میگید مختصه به عالمه. حالا مهم نیست. ول جاهل ما قطع نظر عن قیام الامار اندهو علا حکم العالمین لا حکم له. اگر جاهل اصلا توجه نکنیم به این که یه اماره اومده، این اصلا حکم نداره. این یکی یه نوع بیان تصویب اشعری، یعنی آقا بنده و حضرت عالی اصلا به نسبه به نماز و صبح حکم نداری الا اینکه اماره ای بیاد. اینجا دوباره نمیخوام بحثش رو باز کنم، توجه بکنید اینجا مرحوم شیخ بحث آورد تو یقین و زن، در حالی که بحث اونها در مالا نصفیه و نصفیه بود. دوباره بحثای مقداری گفتم آشفتگی خیلی زیادی داره حرفاشون، اونا اصلا بحثشون در یقین و شک، یقین و ظن نبود. نس در اصطلاح اونها به معنای وجود معصور بود، وجود دلیل از ناحیه روایت بود، آیه بود. اما اینجا یه رفت تو بحث یقین و شک، عالم و جاهل. اما حالا اونش مهم نیست، مهم توجه به بحث اما سببیت اشعری است در لسان ایشون. آقای جاهل اصلا فی الواقع حکم نداره، این یه را. یا بگیم نه میدونید حکم داره، منتها نحوه حکم داشتن جاهل به اینه که خدای سبحان از ازل میدونسته که یه مجتهدی پیدا میشه و یک اماره ای پیدا میکنه و مطابق اون اماره چیزی میگه، مطابق اون اماره هم جعل حکم کرده. یعنی خدا روزی که دنیا رو خلق کرد میدونست یه دروغگوی پیدا میشه به نام وهب ابن وهب ابوالبختری، یه روایتی میگه در رابطه با اینکه نماز صبح 3 رکعته مثلا آن نگفته، این آقا روایتش میاد میرسه دست یه مجتهدی در سال 1401، این آقای مجتهد هم مطابق نظر ابوالبختری فتوا میده. به همین جهت در حق این مجتهد و مقلدینش از همون ازل حکم رو چجوری جعل کرده؟ نماز صبح 3 رکعت است. یه حکم جعل کرده بوده نماز صبح 2 رکعت است در حق عالمین، یه حکم هم جعل کرده در حق تابعین این مجتهد بدبختی که تابع وهب ابن وهب شده، نمیدونسته این دروغگوه تابع شده. پس میگه ول جاهل لا حکم له او محکومون به ما یعلم الله ان الامارت و عدی الی، محکوم به اون چیزیه که خدا میداند اماره به آن من منتهی میشود، به آن معدا میشود، به آن میرسه. خب این در حقیقت نوعیست که همون تصویبیست که ما میگیم تصویب اشعری در لسان شیخ. اما نکته مهم اینه مرحوم شیخ اصلا تعبیر تصویب اشعری به کار نمیبرم. این اصطلاح رو بعدم گفتم مرحوم آقای ناینی جعل کرده گفته تصویب اشعری، شیخ میگه یه نوع تصویب، یه اندیشه تصویبی. خب مطابق این عقیده هر حکم که مجتهد میکنه اگه مطابقه با اماره است مصلحت داره، و اگر مطابق با اماره نیست مصلحت نداره. یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این که آقا شما امارات رو گفتید، اما اصول عملیه چی شد؟ ما یه سری از احکاممون ناشی از اماره است، یه سریش ناشی از اماره نیست، ناشی از اصول عملی است. در اونجا چی؟ مرحوم شیخ به اون اشاره نکرده، یعنی که انه در اصول عملیه به ذهن اینجوری میاد که در اصول عملیه بحث تسبیح و تخته نیست، بحث تسبیح و تخته مختص به کجاست؟ به امارات، به زنون. در حالی که شبه ابن قبه در اصول عملی هم قابل جریانه. به این بیان که شما میخوایی شک داری که آیا این درسته یا او، براعت میگه چه کار کن؟ حکم نداری. خب این براعت باعث از دست رفتن واقع میشه، جعل و حجیت براعت باعث میشه که واقع از دست شما برود. مثال اون رو دقت کنید، بهش توجه بکنید. مثال اون چی بود؟ یه گنجی تو دارالشفا دفن شده. اگر شما، من بهت میگفتم زنون به درد نمیخوره، اصول عملی هم به کار می اومد، شما مجبور بودی چیکار کنی؟ بری یا یقین پیدا کنی یا کل دارالشفا رو شخم بزنی، گنج رو به دست بیاری. آخر به دست می آوردی. وقتی به دست می آوردی یه واقعی دستت می اومد، یه چیزی دستت می اومد. اما اگه من اومدم گفتم آقا شما لازم نیست به علم برسی، شما به حرف عادل گوش کنی قبوله، یه نفری هم بگو آقا این زیر حوزه، شما کندی هیچی گیرت نمیاد، خب بعدن برمیگردی به من بگی آقا من اگه گنجت دستم رفت چون تو گفتی به حرف عادل گوش کن، اگه نمیگفتی به حرف عادل گوش کن من کل دارالشفا رو کنده بودم گیرم میومد، به حرف تو گوش کردم. اشکال ابن قبه این بود که شما وقتی شارع خدا، تو وقتی به من گفتی امارات حجتند، باعث شدی که من به امارات بسنده کنم، واقعا دستم بره. تو اصول عملی هم همه قابل جریانه. من نمیدونم آیا تکلیف دارم بگردم گنج رو پیدا کنم یا نه، شاربه میگه نمیدونی، میگم نه، شک در تکلیفه، میگم بله، میگه براعت. بعدن میرم میبینم واقعا واجب بوده، خب من با براعت نرفتم بکنم چال اینجاها رو بگردم پیدا کنم، گنج دستم رفت. اگه تو نمیگفتی براعت، من میرفتم با احتیاط همه رو میکندم. تو بر من براعت رو جعل کردی، اگه براعت رو بر من جعل نمی کردی، من می رفتم احتیاط می کردم، وقتی احتیاط می کردم به چی می رسیدم؟ به گنج. پس تو باعث شدی من از دستم بره. چرا نیست؟ حرف همینه. چرا نیست؟ حرف همینه. چرا نیست؟ بله درسته، اصول عملیه وظیفه در مقام عمله، قبلا هم گفتیم امارات واقع نمان، در حالی که اصول عملیه حیرت زدان، مثلا مقامشون. اما سوالی چرا؟ خب تو میگفتی به من آقا براعت نیست، من مثل آقایون اخباری ها احتیاط میکردم، با احتیاط واقعا هم دستم میومد. اخوک دینک فهدت لدینک و من یرتع حول الحما یوشک ان یوغعفی ولکل ملکین حما و حمالله حلاله و حرامه. عدلهی که اخباری ها به نفع چی اقامه میکنن؟ به نفع احتیاط. پس ببینیم این استدلال ابن قبه ولو در کلام مرحوم شیخ مطرح نیست، ولی قابل جریانه. حداقل در براءتش قابل جریانه. در تأخیر میگید خب دوران بین محظورینه، ما دوران بین محظورین کجا بریم؟ راهی نداریم. اما در استصحاب در براءت ممکنه استصحاب نکن، احتیاط کن. براءت جاری نکن، احتیاط کن. تأخیر رو خیلی خوب بگیم، نمیشه که هم نماز بخونیم بگیم واجبه، هم نخونیم بگیم حرام. بالاخره چاره ای نداریم، دوران بین محظوره اینه. ولی در احتیاط که در براءت که میشه، در استصحاب هم میشه. استصحاب شما احتیاط کن، استصحاب در موارد استصحاب همش قابل احتیاطه، یا حداقل خیلی قابل احتیاطه. پس حالا بحث عسر و حرج بحث دیگه ایست، هر وقت به عسر و حرج رسید نکن. شما که همش که عسر و حرج نیست که. پس داستان ما اینه که عین شبهه ابن قبه درسته، نه خود ابن قبه نه در لسان شیخ، در اصول عملیه جاری نیست. در چی جاری شده؟ در امارات. ولی یمکن ان یجری در اصول عملیه هم. پس اونا میتونن بگن مطابق اصول عملیه هم شارع حکم جلب میکنه، یعنی تصویب اشعری در اصول عملیه هم بیاد. به این جهته که گفتیم سخن آقای ناینی رو نمیپذیریم، اشاره کردم قبلا. مرحوم آقای ناینی گفته بود بحث اونا کنه در امارات، نه اصلا نه تعبیر اماره داشتن نه تعبیر زن داشتن. اتفاقا غزالی گفته بود بسشون در کجاست؟ مالا نصفی. مالا نصفی یه چیزایی که ما حداقل اصطلاحمون در رابطه با اصول عملیه است، یعنی هیچی دلیل نداریم توش. پس جریان بحث مطابق اصول و مطابق امارات در لسان اهل سنت یکسانه. ما آمدیم بحث و مطابق فضای شیعیمون تغییر دادیم، اومدیم کردیمش اصول عملی و امارات و فقط تو امارات مطرح کردیم. دوباره برگردیم بحث دستمون در نره. پس گفتیم یا آقای ابن قبه شبهه‌ای مطرح کرده، مرحوم شیخ تو شبهه پاسخ میخواد بده. شبه اینه اگر من شارع برای تو جعل حجیت اماره کنم، باعث میشم که مصالحی که پشت احکامه دستت بره. جواب اول اینه، خود شارع میگه اصلا احکام مصالحی نداره، هرچه مصلحت هست تو همین اماره است. واقع چیزی نیست، واقع همین که من امارات هرچی میگم، چیزی در واقع نیست که شما بخوای به او برسی. همین امارات، همین امارات، همین اصول عملی است. اگه زیر دار و شفا گنجی باشه و من کاری کنم تو بهش نرسی، قبیحه. اصلا زیر دار و شفا گنجی نیست، هرچی اماره میگه همون درسته. عادل بهت گفت حوزو بکن، حوزو میکنی آخر وقتم پولتو میگیری میری، همین پوله است، همین پوله که بابت حوز کندن بهت میدن، گنجی نیست که تو دنبالش بگردی. این میشه تصویب اشعری. حالا شیخ برده بود یه پله دوباره بحثو عوض کرده بود، گفته بود در حق جاهل نیست، نه اونا جاهل و عالمش هم یکی گرفته بودن. دوباره اینجا گفتیم تفاوتی داره، اونا اصلا فرق بین جاهل و عالم نذاشته بودن، اصول عملیه نذاشته بودن. این وقتی از موطن خودش بحث از موطن اهل سنت کشیده شده تو شیعه، همین جوری یک نگاه دیگه، آشفتگی دیگه ای پیدا کرد. بعد شیخ وارد تصویب نوع دوم میشه، اونی که آقای ناینی اسمش گذاشته تصویب معتزلی. ایشون نگاهش به این بحث باز یه ذره با اونی که از خود معتزلی ها یا از خود اون اهل سنت خوندیم فرق میکنه. شیخ میگن چرا فل واقع حکم هست، معتزلی اینه میگن، ولی مانع وجود داره. اون واقع در حق همه یکسانه، یعنی واقعا یه حکمی هست، یه گنجی هست، برای جاهل هست، برای عالم هم هست. اما اگر امار آمد اون واقع رو مانع می شود و تبدلش میده به خودش. پس مطابق اشعری ها اصلا واقعی نیست، مطابق معتزلی ها واقع هست، تبدل پیدا میکنه. ببینید ان یکون علی حکم الفعلی، بله تصویب معتزلی، ان یکون علی حکم الفعلی تابعا لهذه الاماره، به معنی ان لله فی کل واقعه حکمی که مشترک بین عالم و جاهله، ولی لولا قیام الاماره. اگر اماره، صفحه 179، اگر اماره خلافش نباشه به حیث یکون قیام اماره مخالف با واقع، مانع میشه از فعلیت اون حکم. چرا؟ لکون مصلحت سلوک حاضر الاماره غالبا علی مصلحت الواقع. اگه میرفتی و واقع رو به دست میوردی، مثلا گنج رو میکندی به دست میوردی، تو گنج 1000 سکه بود، اما اینی که تو به حرف عادل گوش کردی فقط و فقط حوض و کندی، 1001 سکه بد میدن. پس گوش کردن به حرف عادل از به دست آوردن گنج مصلحتش بیشتره. پس حالا این با فرض دیگه ثبوتی داریم میگه، لکون مصلحت سلوک این اماره غالب بر مصلحت واقع، فل حکم الواقعی فعلیون، اما در حق غیر زان به خلاف، شعنیون، شعنی یعنی بالقوه است، در حق کی زان به خلاف، یعنی کسی که اماره داره، به معنا وجود مقتضی لذالک الزن لول الزن علی خلافه. این حکم اگر کسی زن بر خلاف نداشت در حقش فعلیت پیدا میکردان، وقتی که زن به خلاف پیدا کرد دیگه فعلیتش میفته. و هازا ایزن کل اول، یعنی تصویب معتزلی هم مثل تصویب اشعری، فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزن به خلافه. پس واقعی برای زن به خلاف یعنی کسی که اماره بر خلاف داره حکم واقعی در حقش نیست. لان صفت المزاحمه به صفت اخرى، چیزی که با دیگری تزاحم کرد و مزاحم شد منشأ حکم نمیشه. یعنی 1000 حکم تو گنج، 1001 تو غیر گنج، خب 1001 مقدمه. فلا یحکم للکذب نافع، به کذبی که فلا یقال، یا کذبی که فایده داره، نمیگیم قبیحه، چون مسائل و مفاسد جبر و کسر و انکسار میکنه. شما اگه کذب 100 تا بدی داره، اما چون نفع میرسونه 102 تا فایده داره، جمعش 2 تا فایده است، به این نمیگن قبیح. اینجا اگه میرفتی احتیاط میکردی، گنجو به دست میوردی 1000 تا سکه توش بود، به گنج نرسیدی، ولی به چی گوش کردی؟ به اماره. تو اماره 1001 دونه سکه است، پس تو سکه امارهی بیشتره. فرق بین این و بچه اول، بعد اینکه هر روشون اینن که حکم واقعی لزان نیست، اینه که کسی که عمل به اماره میکنه اونم اماره المطابقه، حکم او حکم العالمه. طبق دومی ها یه حکمی فلواقع هست، اون حکم فلواقع مشترک بود بین عالم و جاهل، ولی زنه به خلاف اگه می اومد ما نیم شد، زنه به خلاف که نیمد اون مال منم هست. در حالی که در نظر اول نه، من جاهل اصلا از ابتدا اون حکم به من نیست. ولم یحدث فی حقهی به سبب زنهی حکمون، نه کان زنهو مانعن عن المانع، زن به واقع مانع از مانع، زن به خلاف مانع بود، زن درست مانع از مانع. عبارت شیخ خوب بفهمیم، میگه یه واقعیتی داریم، اگه زن به خلاف داشتید مانع میشد، زن درست یعنی زن به خلاف نیست، زن درسته، زن درست این مانع رو، یعنی زن به خلاف رو برمیداره، پس مانع از مانع، مانعیت این رو برمیداره. و هو زن به خلاف مانع از مانع، این مانع دوم زن به خلاف است. تمام. یه جدولی داریم، روز زحمت کشیدیم، دقت کنیم. ببینید اصلا این یه هفته در روزی که داریم راجع به تصویب حرف میزنیم، هی هم بالا رفتیم و پایین اومدیم و گفتیم اینا همینجور آشفته حرف میزنن، همه رو ول کنیم. هنوزم تصویب امامی که مرحوم شیخ انصاری گفته رو نگفتیم. بیاییم ما بگیم آقا اصلا کاری نداریم کی چی گفته چی نگفته، اصلا ثبوتی فرضی چند نوع فرض داره قصد مسئله. نسبت ما با احکام شرعی و موضوع تصویب و تخته چند نوع فرض داره. این جدولیه که الان میخواییم آرام آرام بوش حرف بزنیم، جدول صفحه 180. ببینید قبل از اینی که مجتهدی در عالم بیاد، یعنی سنه 1-1-1 یا نه سنه قبل از بعثت پیامبر، همون میشه 1-1-1، قبل از این که پیامبر شروع بکنه چند حالت متصوره. یک، یا شارع میگید به نسبت خوردن آب گرم، نکنه آقا آب من موضوع مایی، به نسبت خوردن آب ولرم در ساعت 1:45 روز دوشنبه، یا میگید حکم داره یا میگید حکم نداره، دو حال خارج نیست. اگه حکم نداره یعنی آقا اصلا شارع نسبت به این مسئله حکم نداره، یا اشبه درش موجوده یا اشبه موجود نیست. اشبه یعنی چی؟ اشبه یعنی این که اگه میداشت چی بود، درسته نداره ولی اگه میخواست داشته باشه چی بود. این میگن اشبه موجود است. یه وقتی هم میگید نه اصلا اشبه هم ندار. حالا آقای مجتهد اومد یه اماره‌ای بهش رسید، یا قیاس یا استحسان یا مساله مرسله یا براءت یا احتیاط، هر چی اومد گفت آقا آب خوردن ساعت 1:45 سر کلاس روز دوم سال نو میلادی ساعت روز دوشنبه یجب. و پس ما به یجب عمل کن. و صلوات رو هم گفت یستحب. اینجا اصلا همون فروزی است که ما گفتیم طبق نظر غزالی اصلا اینجا تصویب و تخته راه نداره. یعنی اگر اشبه موجود نیست اصلا فرض وجود حکم نیست. میگید حکمی نیست، وقتی حکمی نیست نظر من با او مطابق باشه یا نباشه، تصویب باشه یا تخته نیست. کسی میگه اصلا خدا نه تو اینجا اگرم بعدا نمیداش، نداشت اصلا اشبه هم نداشت. بله خوندیم تو هم آمودی داشت اینا. پس قول یک آقا اصلا خدای سبحان برای آب خوردن این ساعت حکم ندارد، و اگر مجتهد گفت از پیش دست خودش گفته. این اونی بود که غزالی میگفت تصویب. اینجا ما گفتیم آقا اگه خدا واقعا حکم نداره یعنی تصویب و تخته معنا نداره، چون تصویب یعنی من یه چیزی میگم مصاب با واقعه، واقعی نیست که این به اون اصابت کنه. الا اینکه اللهم الا یقال، بگیم نه خدا قبلش نداره ولی بعد از اینی که من گفتم حالا خدا بیکار نشسته معادل نظر مجتهد رو جعل میکنه. پس شماره یک رو ببینید. یک، در صورت یک تسبیب و تختعه فرض ندارد. سوره یکمون بالا با نوشته اشبه موجود نیست، فردا برگار بردارید بیارید، من نگه دیجا زلزل من نگاه کنید. خب تسبیب و تختعه راه ندارد، مثل احکام حکومتی که صرفا انشائیه، صدق و کذب یا صحت و خطا در اون راه ندارد. چرا در این موارد حکم مجتهد با چیزی منطبق یا غیر منطبق نیست تا قائل به ثواب یا خطا شوید؟ مگه اینکه بگی در همین مورد بعد از اینکه مجتهد حکم کرد، خدای سبحان معادله با حکم مجتهد حکم جعل میکنه؟ در این صورت باید قائل به تسبیب مطابق همونی که میگیم اشاعره، البته ما در انتساب به اشاعرش تردید کردیم، به این میگیم اشار. اما اگه گفتیم اشبه موجوده، در فرض دو امکان تصویر تسبیب و تخته است. چرا؟ چون من آقا من مجتهد گفتم ساعت یه رو به دو یجب، یکی میگه نگاه کن اگه درست خدا حکم نداره، ولی اگر میداشت اباحه بود، وجوب نبود، پس باز این امکان داره که اینو با او بسنجید. پس امکان تصویر تخته و تسبیب هست. به این که بگیم حکم مجتهد با آنچه اگر قرار بود شارع حکم کند با آن حکمی کرد، حالا مطابق یا مطابق نیست، این صریح همونی بود که آقای فخر رازی بهش گفته بود اشبه، عبارتشو خوندیم، در عبارت فخر رازی بود، در عبارت اون منصور بالله زیدی هم که عبارتشو خوندیم بود. خب این دو فرض اونجایی که شارع حکم ندارد، به صراحه غزالی حرفش تو همینجا بود، میگو اصلا ما تصویب تخته همون اینجاست، اینجا جا میده. بدونید اگه بخوایم امروزه بگیم مثل چیه؟ مثل این که یه عده میگن الان ممکنه تو چیه باشه که بگن آقا اگر تو سنیا که زیاده، اگه شما رفتی پیش قاضی دو تا بیانه میاری یا ایمان میاری یا هرچی که این کت آقا مال شماست، قاضی هم میگیره اینو میده به شما، این که کتو میگیره میده به شما این حکم قاضیست، در اینجا اماره اینی شارع اماره نداره، این که میگیره میده به شما، اونا گفتن خدا معادل حکم قاضی جعل حکم میکنه، یعنی واقعا از الان به بعد این واقعا میشه مال شما. ما مخطئه میگیم چی؟ میگیم اگه اشتباه کرده نقاضی حکم میشه، لذا میگیم اگر شما میدانید که ادله قاضی غلطه، حق برخورد مالکانه با اون شی نه. اما تو اهل سنت میگن نه، یا حکم حکومتی، آقا شما خودت به چش خودت ماهو دیدی، اما آقای ولی فقیه حاکم شرع اعلان میکنه امروز روز سیام ماه رمضونه، شما میگی آقا من دیدم، میگه چون حکم کرد واقعا سیام ماه رمضون میشه، یعنی خدا امروز سیام ماه رمضون جعل میکنه مطابق حکم مجتهد. ما میگیم نه، اگه شما خودت دیدی به وظیفه خودت عمل بکن، حکم مجتهد اصطلاحا میگن حکم حاکم اگر در مستنداتش کسی شک کرد اطاعتش واجب نیست. از یه جهت حق با اوناست، به خاطر اینکه قرار باشه اینجوری باشه سنگ به سنگ بند نمیشه. از حکم حاکم برای چیه؟ برای فصل خصومت تو قضاوت، برای حل مشکلات. اگه هر کی بگه نه من تشخیصم اینه که شما اشتباه دارید میکنید، حکم حکومتی دیگه نمیمونه که، قضاوتی در کار نمیمونه. این اگر بنده بگم آقا رفتی پیش قاضی کت آقا رو گرفت داد به زید، من بگم نه من میدونم اشتباه میکنه، کت زید رو نخرم ازش، کت دیگه فردا نخری، زندگی رو مختل میشه. از طرفی حرف بسیار حرف از آبادی دوریه، این هم اینقدر من آقا دارم میبینم ماه تو آسمونه، میگه نه خیر امروز اول ما نیست، پس این مسئله حالا یه اشکالاتی از اون بر وارد اشکالاتی هایی. اگه اجرایی نگاه بکنیم یه نوعی به نفع اونه، ما را حل فقهی شیعه داریم. میگیم چی؟ میگیم واقعیت عوض نمیشه ولی اطاعت واجبه. اشتباهی که اهل سنت اینجا کردن، فکر کردن وقتی میگیم آقا حکمه یعنی خدا میگوید که این گونه است. نه، خدا نمیگه، احکام حکومتی رو خدا جعل نکرده، احکام قضایی، ولی میگه مطابق نظر حاکم باید عمل بکنه. فرق است، اینو دوباره بگم بقیهش فردا، فرق است بین این که آیا شارع مطابق حکم حاکم حکم جعل میکنه یا میگه اطاعت از حاکم واجب است. این دوتا رو قاطی نکنیم. اگه بابات گفت صبح برو نون بگیر، خدا نگفته برو نون بگیر، خدا گفته از بابات اطاعت بکن. کاری به نونو گرفتن نگرفتن نداره که. اگه مجتهد به شما گفت این کار واجبه است، خدا نگفته واجبه، خدا میگه هرچی مجتهد میگه گوش کن. میدونید این بحث کجا گل کرد در فقه ما در دوره های معاصر؟ در بحث نظر. تا امام، تا قبل امام، همه میگفتن نظر یجب، شما نظر میکنین نماز شب بخونین، نظر که میکنین نماز شب بخونین، میگفتن نماز شب واجب شد. نه خیر، نماز شب واجب نشد، نماز شب مستحبه، وفای به نظر واجبه. نه اینکه نماز شب واجبه، نماز شب علا استحبابه، باقی تبدل حکم پیدا نمیکنه که، تو که نمیتونین احکام خدا را عقب جلو کنی که. اطاعت نظر، وفای به نظر واجبه. من قسم میخورم از اینجا تا حرم هر رو پیاده برن، پیاده رفتن مباحه، نهایت مستحبه. عمل به قسم واجبه. عنوان دیگری روی نشسته در بحث اجتماع امر و نهی، تعدد عناوین رو عمل واحد دیگه. خب چه گفتیم؟ گفتیم یا حکم دارد یا ندارد. فعلا بخش دارداشو نخوندیم، فردا میگیم.